هزار توی تاریخ را می‌کاویم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان، به نام آن مهربان که عشق نقشی از وسعت مهربانی اوست. سلام به مهربانی چهره نجیب کهن زاد بوممان ایران و سلام به همه مردمان ایرانی که در نگاهشان آبی احساس موج می‌زند. بار دیگر آمده این تا همراه با برنامه ایران در گذر زمان، گرد و غبار گذشت زمان را از چهره تاریخ سرزمین بزرگمان بزداییم و از حوادث و اتفاقات رفته بر زادگاه مادریمان سراغ گیریم. در گفتار پیشین قصه پرماجرای ایران زمین را تا آنجا برایتان نقل کردیم که بلاش سوم 26مین پادشاه اشکانی پس از 43 سال حکومت بر ایران سرانجام در حدود سال 190 میلادی چشم از جهان فرو بست. حال ادامه ماجرا.
سال 191 میلادی،
بلاش چهارم 27مین اشک خاندان اشکانی
نشسته بر تخت سلطنت ایران زمین.
صدرم بلاش چهارم پیکی از سمت سرزمین های ماد و شهر نصیب این به دربار آمده و میخواهد با شما ملاقات کند.
بگذارید داخل شود.
بلاش بزرگ، اشک 27 اشکانی، من از سمت سرزمین های ماد و شهر نصیب این آمدم تا خبر مهمی را به اطلاعتون برسانم.
آرام باش، میشنوم.
قربان، مردم ماد و نصیب این بر علیه رومی های اشغالگر سر به شورش برداشتند. ظلم و ستم رومیان باعث شده مردمان پارسی این مناطق دیوانه وار به رومی ها حمله کنند تا شاید بتوانند رومی ها را از اراضی خود بیرون برانند.
راست میگویی؟ بگو بدانم چند روز از این اتفاق افتاده.
شورش مردم درست از زمانی شروع شد که فهمیدن سوروس سردار رومی مجبور شده نواحی اشغالی ایران را ترک کند و برای سرکوب مدعیان امپراتوری روم روانه مغرب زمین شود.
نگهبانان، کیسه ای زر سرخ خالص و اسبی تازه نفس به این پیک خوش خبر ببخشید. سرداران پارتی را نیز خبر کنید تا به قصد بیایند.
ممنونم سرورم، ممنونم. با اجازه.
ساعتی بعد همه سرداران ارشد پارتی در قصر بلاش چهارم جمع شدند تا ببینند ماجرا از چه قرار است. لحظاتی گذشت و سخنان بلاش چهارم آغاز شد. یادآوری ماجرای از دست رفتن برخی از اراضی ایران زمین از جمله سرزمین‌های ماد در زمان بلاش سوم بار دیگر موج خشم و خون بر چشمان سرداران پارتی نشاند و غیرت آنان را به جوش آورد. اکنون همه سرداران اشکانی با نظر بلاش چهارم برای استفاده از اوضاع آشفته سرزمین های ماد و شهر نصیبین به نفع خود موافق بودند و تعهد کردند که همراه با لشکری گران و عظیم برای بازپسگیری مناطق از دست رفته به سوی بین النهرین رهسپار شوند. خوشنودی بلاش چهارم از موافقت سرداران پارتی با نقشه او چیزی نبود که پادشاه ایران بتواند آن را پنهان کند. برای همین به راحتی در جمع سرداران نظامی اشکانی شادمانی می کرد و برای رومی ها رجز می خواند. سرداران پارتی نیز هرچند از تصمیم باز پسگیری سرزمین های از دست رفته خوشنود بودند، اما خاطره تلخ شکست بلاش سوم از کاسیوس و ترس از تکرار آن نمی گذاشت همچون بلاش چهارم آسود خاطر شادمانی کنند.
سال 197 میلادی
سپاهیان پارتی عازم نبردی دوباره
برای بازپسگیری سرزمین های از دست رفته.
تا سرنوشت فرجام این نبرد را چه خواهد نوشت؟
شجاع پارتی، خوب گوش کنید. از این رودخانه می گذریم و به سمت شرق می رویم تا بتوانیم رومی ها را از پشت غافلگیر کنیم و بر آنان بتازیم.
صبر کنید ببینم که میخواستید مردان فرزیده رومی را غافلگیر کنید؟ اما مثل اینکه رومی ها شما را غافلگیر کردند. فکر کردید خبر حمله شما به بین النهرین به گوش ما نرسیده؟ اما اکنون سزایتان را که به دستتان خواهیم گذاشت.
رومی ها اینجا چه میکنند؟ چه کسی نقشه ما را لو داده؟
اکنون وقت این حرف ها نیست. فرار کن. بگریزید، بگریزید.
مردان رومی حمله کنید.
تعقیب و گریز سپاه رومی و مردان پارتی از این پس ماها به طول انجامید و تا حوالی رود جیهون ادامه یافت. سرداران پارتی این بار نیز هرچند که از همراهی خود با بلاش چهارم پشیمان شده بودند، اما مردانگی بسیار از خود نشان دادند و از معرکه به سلامت گریختند. پس از این بلاش چهارم به سرکوب شورشیان اقوام شرقی پرداخت و سرمست و خوشحال از فتوحاتش در این نواحی دوباره به فکر بازپسگیری ماد و نصیبین و رویارویی مجدد با رومی ها افتاد، بیان که بداند سردار جنگجو و خونریز رومی یعنی سروس به قصد تصرف ارمنستان، انتاکیه و ایران به سمت مشرق زمین روان شده.
سروس بزرگ، سردار شجاع رومی، ارمنستان بدون جنگ و خونریزی تنها از ترس هیبت سپاه بزرگ شما براحتی به اطاعت روم گردن نهاد. شهر نصیبین نیز به سادگی در چنگ مردان شما قرار گرفت. اما موضوع حمله به ایران فرق می کند. مجلس سنا شما را به خاطر حمله به ایران بازخواست خواهد کرد. ایران ارمنستان نیست که دولت روم بتواند ادعایی برای تصرف آن داشته باشد.
خونسرد باشید. شما هنوز من سروس بزرگ را خوب نشناخته اید و نمیدانید که همچون دیگر سرداران بزرگ تنها به حمله کردن و پیروز شدن نمی اندیشم. من همه جوانه به کار را در نظر می گیرم. فکر پاسخگویی به سنای روم را هم کردم.
سروس بزرگ، چگونه می خواهید حمله خود به ایران زمین را قانونی جلوه دهید؟
تیرداد برادر بلاش چهارم اشکانی به کیسه های فراوان زر و تکیه زدن بر تخت زرین سلطنت ایران سخت فریفته است. بگونه ای که اگر به او بگویم بلاش چهارم را شبانه بکش، این کار را خواهد کرد. به ایران لشکر میکشم و تیرداد را در رکاب خود پیشاپیش سپاه قرار میدم. بنابراین من دادخواه برادر پادشاه ایران بلاش چهارمم، نه سروس رومی متجاوز که برای فتح ایران به سرزمین پارس لشکر کشیده.
آفرین بر شما سردار، آفرین بر شما. آنگاه تیزفون را به تصرف در می آوریم و تیرداد را هم به قتل می رسانیم.
گفتم که سروس را خوب نشناخته اید. بروید و به قنایم شهر افسانه ی تیزفون بیاندیشید. بروید.
بله سرور من.
بله سرور من.
باید از تیزفون خارج شوم. باید از شهر بیرون بروم.
اما سرور من بلاش چهارم، رومی ها اطراف تیزفونند، بهتر است در شهر بمانی.
دیگر برایم فرقی نمی کند. نمی توانم اینجا باشم و ببینم رومی ها چه بلایی بر سرم می آورند. فوراً اسب مرا حاضر کنید.
چشم قربان.
مردان پارتی که در تیزفون ماندند را خبر کنید تا همراه من به جنگ با رومی ها بیایند.
بله قربان، بله. نگهبانان، اسب فرمان روای ایران زمین را فوراً آماده کنید. در شهر بگردید و همه مردان پارتی را جمع کنید و بیاورید تا همراه با بلاش چهارم عازم نبرد شوند.
مجاهد می شوند.
دقایقی بعد بلاش چهارم سوار بر اسب تیزپا و چابک خود به سمت دشت‌های اطراف تیزفون تاخت، در حالی که عده بسیاری از مردان پارتی او را همراهی می‌کردند. دیدن خیلی سپاهیان رومی باعث شد عرقی سرد بر تمام وجود بلاش چهارم بنشیند و مضطرب و نگران به مردان پارتی فرمان دهد فوراً به دژ برگردند و به شهر تیزفون پناه برند. سروس سردار مهاجم رومی که متوجه شد بلاش چهارم و مردان پارتی به سوی دژ تیزفون در حرکتند، به سربازان خود دستور داد وارد شهر تیزفون شوند. سروس که همچون دیوانگان و تشنگان استشمام بوی خون دست سربازان خیش را در قتل مردان ایرانی باز گذاشته بود، از دیدن صحنه کشتار زنان و کودکان، جوانان و پیران ایران زمین لذت می برد و فریاد خوشی سر می داد. چند روز گذشت و شهر آباد و زیبای تیزفون زیر سم اسبان مردان رومی به تلی از خاک بدل شد. ویرانه‌ای که در گوشه و کنار آن تنها و تنها جسدهای تکه تکه شده به چشم می‌خورد و صدای ناله زخمیان و شلاق خوردن اسیران ایرانی شنیده می‌شد. آری، اکنون سال 199 میلادی است و تیزفون شهری است بی سکنه که بر دوش خود جنازه مردم قتل عام شده را حمل می‌کند.
آه ای پیک خوش خبر، سلام مرا به امپراتور بزرگ روم برسان و به او بگو سروس از القاب زیبایی که امپراتور بزرگ عنایت فرمودند. بسیار متشکر است.
اطاعت سرورم، اطاعت.
سرورم، سروس بزرگ، خبر مهمی آوردم.
چه شده؟ خبر مهمت چیست؟ نکند میخواهی بگویی بلاش چهارم و مردانش از دژ تیسفون بیرون آمدند؟
نه قربان، سربازان رومی از گرسنگی روی زمین افتادند.
یعنی چه؟
قربان، آذوقه سپاه تمام شده و سربازان از شدت گرسنگی به خوردن ریشه درختان دست زدند.
ریشه درختان؟
بله سروس بزرگ، بسیاری از سربازان به خاطر خوردن ریشه درختان بیماری‌های سخت مزاجی گرفتند.
چه میگویی مردک؟ مقدار آذوقه سپاه عظیم روم برای این جنگ به اندازه کافی پیش بینی شده بود. بگو فوراً مسئول آذوقه اینجا بیاید.
بله سربرم.
درود بر سردار فاتح رومی سروس پارتیکوس بزرگ.
بگو بدانم چه خبر است. راست است که آذوقه سپاه روم تمام شده؟
بله قربان، راستی.
یعنی چه؟ پس تو چه غلطی میکردی؟
قربان،
جیره سربازان را چگونه تقسیم کردی که در این موقعیت حساس آذوقه تمام شده است؟
قربان، همه چیز حساب شده بود، اما
چه؟
ما روزهای طولانی محاصره شهر تیسفون را محاسبه نکرده بودیم. اکنون یک ماه است که سپاه روم در تیسفون به سر میبرد.
بس موضوع جدیست. آی نگهبانان، سرداران بزرگ رومی را خبر کنید و بگویید فوراً سپاه بزرگ روم را آماده کنند. تیسفون را ترک میکنیم و از طریق رود فرات به سمت شهر هاترا میرویم تا در آنجا معبد آفتاب را غارت کنیم و آذوقه به دست آوریم.
اطاعت قربان.
درباره یورش سپاهیان رومی به سمت شهر حترا یا الحزر که در سال 200 میلادی اتفاق افتاد گفته شده تمام شدن آذوقه سپاه روم در زمان تسخیر تیسفون باعث شد سروس و مردان رومی به شهر حترا هجوم ببرند، اما مقاومت دلیرانه مردم این شهر سبب شد رومیان نتوانند معبد آفتاب شهر حترا را که در آن گنج‌های بسیاری وجود داشت غارت کنند. مورخان معتقدند در این هنگام فرصت خوبی برای بلاش چهارم به وجود آمده بود و وی می‌توانست از پشت به سپاهیان روم حمله کند، اما ظاهراً بلاش چهارم با بی‌درایتی این فرصت را از دست داد. درباره سرانجام ماجرای جنگ بلاش چهارم و سروس رومی هم باید بگوییم به درستی معلوم نیست فرجام این نبرد که به تسخیر تیسفون انجامی چه بوده. تنها گفته شده بلاش چهارم 10 سال پس از این جنگ زنده بوده و در این مدت دولت اشکانی اقدامی برای بازپسگیری اراضی از دست رفته انجام نداده و صلح‌گونه میان دو دولت ایران و روم برقرار بوده. از وقایع رخ داده در این 10 سال نیز اطلاع دقیقی در دست نیست و فقط گفته شده پس از گذشت این مدت از نبرد سروس و بلاش چهارم سرانجام بلاش چهارم به سال 209 میلادی چشم از جهان فرو بست. باید بگوییم با توجه به آنچه در منابع تاریخی ذکر شده چنین استنباط می شود که شهر تیسفون در زمان اشکهای 26 و 27 یعنی بلاش 3 و 4 مورد تجاوز و تعدی رومیان قرار گرفته است.
سال 209 میلادی
ایران زمین شاهد کشمکش دو برادر
بر سر تکیه زدن بر تخت فرمانروایی،
پسران پادشاه درگذشته ولخش پنجم و اردوان پنجم،
میراث‌خواران 27مین اشک اشکانی بلاش چهارم.
در آغاز پیروزی از آن ولخش پنجم اشک 28م اشکانی،
و پس از آن چیرگی با اردوان پنجم،
و سرانجام چشمان درداشنای این دیار
شاهد خاموش بر تخت نشستن اردوان پنجم به سال 215 میلادی.
شیلاست نیزنگ است، خواستگاری کاراکالوس امپراتور جدید روم از دختر من دامیست که معلوم نیست رومیان در پسان چه تلهی برای من گذاشتن.
آری اردوان پنجم اشک 29 اشکانی، همینطور است که میگویید. کاراکالوس نه شاهزاد خانم اشکانی را دیده و نه آنگونه است که بگوییم صد دل عاشق او شده. ادعا کرده قصد برقراری صلح و صفا با دولت ایران زمین را دارد.
صلح و صفا؟ آن هم میان روم و ایران. رومی ها به خون ما تشنند. هرگز یادم نمی رود که در زمان پدرم بلاش چهارم در تیسفون چه قتل عامی به راه انداختند. وزیر بگو چه کنیم، پاسخ کاراکالوس را چگونه بدهیم که غضب او برانگیخته نشود و بهانه‌ای برای لشکرکشی به ایران درست نکند؟
برای او بنویسید دخترتان زبان رومی نمی داند و نمی تواند مصاحب خوبی برای امپراتور بزرگ روم باشد. این بهترین بهانه است که می توانید برای رد خواستگاری امپراتور روم از دخترتان بیاورید.
اگر نپذیرفت چه؟
سرورم، آن وقت چاره دیگری می اندیشم.
بسیار خوب، پس پیکی به جانب سرزمین روم روانه کن و هر طور که خودت می دانی بگو این پیغام به کاراکالوس ابلاغ شود.
اطاعت سرورم.
اکنون حدود سال 220 میلادی است. کاراکالوس پاسخ اردوان پنجم به خواستگاری دخترش را دریافت کرده و متوجه شده که پادشاه ایران حاضر نیست امپراتور روم را به دامادی بپذیرد. کاراکالوس بدون آنکه از تصمیم خود منصرف شود بار دیگر از دختر اردوان پنجم خواستگاری می کند و برای جلب اطمینان پادشاه ایران سوگند یاد می کند که از این کار هدفی جز رفع کینه های دیرین میان ایران و روم ندارد. از طرف دیگر نیز اردوان پنجم به سوگند کاراکالوس اطمینان کرده به امپراتور روم پیغام داد حاضر است دختر خود را به عقد وی درآورد، به شرط آنکه داماد به ایران زمین بیاید و چند سباهی در سرزمین پارت بماند، سپس همسر خود را به روم برد. کاراکالوس با شنیدن شرایط اردوان پنجم سر از پا نشناخته با عده بسیاری از مردان کار آزموده رومی راهی ایران شد. بزرگان ایرانی از شنیدن خبر آمدن قیصر روم به ایران و ازدواج وی با دختر فرمانروای اشکانی خوشنود از پایان یافتن جدال کهنه ایران و روم برای استقبال از کاراکالوس در قصر اردوان پنجم جمع شدند. سربازان دلیر پارتی که هیچگاه بدون کمانهای کشیده و تیردانهای پرتیر در شهر حرکت نمی کردند، اکنون سرمست از شادی و پای کوبی برگزاری جشن عروسی دختر فرمانروای اشکانی با قیصر روم بدون سلاح با لباسهای زیبا و بلند به دربار اشکانی آمده بودند. کاراکالوس سرانجام پس از انتظار طولانی فرمانروای اشکانی وارد قصر اردوان پنجم شد. لحظاتی بعد مردان رومی پشت سر کاراکالوس قرار گرفتند. چهره اردوان پنجم از فرط شادمانی همچون گل شکفته بود و دختر زیباروی وی در کنار پدر قد و قامت داماد رومی را ورانداز می کرد. اما ناگهان همه چیز تغییر کرد. نقاب مهربان داماد رومی کاراکالوس ناجوان مرد از چهره او افتاد و فریاد برآورد.
بکشید این مرد که ساده دل را که پنداشته دختر زیبایش میتواند دل از امپراتور سرزمین بزرگ روم ببرد. همه را بکشید، بکشید، حمله کنید،
حمله،
بردار از کنام این را صفحه روزگار بحث شود،
حمله.
اردوان پنجم را نجات دهید. نگهبانان، عشق 29 را از معرکه بیرون ببرید.
از روز اول می دانستم که کاراکالوس کثیف نقشه ای در سر دارد، اما خام سوگند و اصرار بسیارش برای ازدواج با دخترم شدم. فکر کردم راست میگوید و واقعا قصد دارد به جنگ های طولانی ایران و روم پایان دهد.
سرورم اردوان پنجم، نمیدانم چرا این روزها فقط برای ما از در و دیوار مصیبت میبارد. فقط خوشحالم که توانستیم شما را از معرکه هیله ننگین کاراکالوس سلامت بیرون بیاوریم.
مگر باز هم اتفاقی افتاده وزیر؟
قربان، کاراکالوس گورستان اربیل را ویران کرده و دستور داده مرده های پارتی را از قبرها بیرون بکشند و استخوان هایشان را بسوزانند.
نباید دست روی دست بگذاریم. میخواهم با سپاه عازم بین النهرین شوم و سپاه کاراکالوس را تعقیب کنم. باید انتقام آبروی رفته دربار اشکانی و کشتگان خواستگاری دروغین امپراتور روم را بستانم. نمیتوانم آرام باشم، نمیتوانم آرام بنشینم. یادآوری خاطری تلخ آن روز عذابم میدهد. فردا با سپاهی بزرگ به قصد نبرد با سپاه کاراکالوس عازم بین النهرین خواهم شد.
به شهادت منابع تاریخی اردوان پنجم حدود سال 217 میلادی به قصد انتقام از کاراکالوس امپراتور روم به بین النهرین تاخت، اما کاراکالوس در این زمان به دست یکی از همراهان خیش کشته شده بود. برای همین اردوان پنجم وارد مذاکره با مکرینوس جانشین کاراکالوس شد. گفته شده در همین زمان جوانی جاه طلب و بلند پرواز به نام اردشیر در ایالت پارس علیه اردوان پنجم طغیان کرد، طغیانی که عواقب بسیار وخیمی برای دربار اشکانی داشت. اکنون چه خواهد شد؟ آیا اردوان پنجم خواهد توانست اردشیر جوان را مطیع خیش سازد؟ آیا سلسله اشکانی پس از گذشتن 500 سال باز هم به حیات ملوک و توایفی خیش ادامه خواهد داد؟ و آیا ایران زمین از این پس شاهد نشستن فرشته آرامش بر شانه‌های خسته خیش خواهد بود؟ پاسخ این سوال‌ها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان خواهید شنید. تا آن زمان بدرود.
و ما دست‌اندرکاران برنامه: سردبیر زهرا فقیه میرزایی، گوینده مهران دوستی، نویسندگان فاطمه اقتداری، منوچهر فیضیان، نقش آفرینان شهین دخت نجف‌زاده، مجید حمزه، احمد گنجی، پیام حسینیان، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر، امیر منوچهری، سعیده فرزی، نازنین مهندی، افکتور فرشاد آذرنیان، کارگردان مجید حمزه، راوی شهیندخت نجف‌زاده، صدابرداران زهرا یساقی، داریوش گودرزی، حیدر صفدری. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده.